بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. و این حملناها علی صورت رضا المالک بالمعامله. مرحوم شیخ بعضی از استدلالاتش رو به عنوان دلیل نام برد، گفت ادله صحت فضولی. ادامهش یه استدلالاتی میاره، نه به عنوان ادله، به عنوان مؤید. خود این محل بحثه چه آیا اینا مؤیدن یا دلیلن. اگر شما حواشی مکاسب رو بررسی کنید، ببینید خیلی از مطالب مفید در این مؤیدات هست. بعضی ها میگن این مؤید نیست، اصلا دلیل اصلی اینه. یعنی این خودش یه محور مباحثی است که این مؤیداتی که مرحوم شیخ آورده برای صحت فضولی، در نظر شیخ یه مشکلاتی داشته که نمیتونست دلیل باشه، ولی بعضی ها اون مشکلات رو قبول نداشتن، میگفتن اینا دلیل بر صحت فضولی هم هست. ما اولیشو خوندیم. اولین مؤیدی چه شیخ آورده در باب مضاربه است. به یه نفر پول دادن مضاربه کنه، اما بهش گفتن این مضاربه فلان متاع رو بخر، یعنی پارچه بخر نه اینکه مبل بخر. اینم تخلف کرده، رفته مبل خرید، خرید فروششو گفته اون اشتباه میکنه، در گم پارچه زیاد خرید فروش سود نداره، مبل سود داره، ولو قرار داده ما مضاربه در پارچه است، من مبل خرید فروش میکنم. از امام میام مسئلهشو میپرسن. خب اینجا آیا این شرط داخل خود مضاربه است که مضاربه باطل بشه؟ امام میگه نه، مضاربه باطل نیست، ولیکن این شخص چه عامل هست، این افراد تفرید کرده. مضاربه یعنی التجار به مال غیر، با مال غیر تجارت کرده. اون حقیقت الان هم هست، با مال غیر تجارت میکنه، فقط شرط اون صاحب مال رو رعایت نکرده و الا اتجار به مال غیر تحقق یافته. بس از لحاظ مضاربه بودن مشکلی نیست، از لحاظ شرطه. میگه خب شرط رو این رعایت نکرده، پس امین نیست. تا رعایت شرط امین بوده. من یه نکته بگم بین پرانتز تا حکم مضاربه روشن بشه، این امین بودنش هم روشن بشه. ببینید در مضاربه اگر در بین هیچ شرط و شروطی نباشه، حکم طبیعی مبارزه این مضاربه این است که ضرر اگر بشه از صاحب مال میره. یعنی اگر این پارچه فروخت ضرر شرط، مثلا 10 میلیون رأس المال بود، الان شده 6 میلیون، خب 2 میلیون هم ضرر کرد آخه. این ضرر از عامل نیست، از اون کسی که تجارت میکنه، اون از ضرر از جیب او نمیره، ضرر از صاحب ماله. چون چرا؟ چون مال او رو تجارت میکنه، التجار به مال الغیره مضاربه. من از او قرض نگرفتم که عین مالشو مقدار مالشو بهش برگردونم، این مالو در اختیار من گذاشته، مال اوست، در این حال که مضاربه است مال اوست، فقط ما در سود شریکیم. پس طبیعی مضاربه این است در سود شریکن، ضرر متوجه صاحب ماله. اینجا یه بحث‌های دیگری هم هست، آیا میتونن شرط کنن ضرر متوجه هر دو باشه یا نمیتونن. اون بعضی از فقها اجازه میدن، بعضی اجازه نمیدن. مرحوم امام اجازه میداد، میگفت عیبی نداره، اما بعضی از فقها اجازه نمیدن. این یه بحث دیگری است. اصل مضاربه طبیعت مضارع اینه. پس ضرر متوجه صاحب مال، سود با به نسبت قراردادشون بینشون تقسیم میشه. خب این در صورتی سه عامل تعدی نکنه. عامل اومد تعدی کرد، خلاف شرط انجام داد، بهش گفته بودم پارچه قرارداد این بود، مبل فروشی کرده. امام اینجا یک حکمی میفرماید، از امام میپرسن، امام میفرماید چه اینجا دیگه عامل ضامنه. اگر تقدیری بود چه ضرر میکرد دیگه عامل ضامنه، ولی سود بینشون تقسیم میشه. فرقه بینه هما. خب اینجا ظاهر روایت رو نگاه کنیم. هیچ، آخه عامل یه خطایی کرده، یه تخلفی کرده. تخلفش چیه؟ پارچه فروشی نکرده، مبل فروشی کرده. تخلفش اینه. اینو چه صاحب مال راضی نبود، اینو فضولیه دیگه. یعنی با مال غیر چه قرار بود پارچه فروشه، با مال غیر الان اومده چی میفروشه؟ مبل. فضولیه. امام گفت هیچ بحثی از اجازه نداره، نپرسید که الان اجازه داده ای به این مبل فروشی یا نداده ای. میگه اگر ظاهر حدیث رو بگیریم، اصلا این حکم که فرمود رپ بینشون هست و اگر تقدیرن ضرر میچرد عامل باید خسارت رو میداد، این حکم اصلا به اجازه نیاز نیست. یک گناه تکلیفی کرده، یه حرام تکلیفی عامل کرده، ولی این تحقق چه یافته؟ فرقه بینهما. اینجا شیخ میگه این دیگه ما بحثمون این است فضولی با اجازه صحیح میشه، این اصلا اجازه نمیخواد، ظاهر روایته، به دلیل به درد ما نمیخوره. شیخ میگه نه، به درد تو میخوره. اصطلاح استیناس به کار میبره، میگه از این یه چیزی میشه در آورد، ولو به حد دلیل نه، حتی به حد معیدم نه، به حد استیناس. سه تا اصطلاح شیخ در مکاسب به کار میبره در طول همه. دلیل یعنی کافیست در استنباط حکم، معید یعنی به عنوان پیوسته، به عنوان زمینه است. استیناس از معیدم پایین تره، ولی میشه همراه دیگر ادله گذاشت، این یه مقدار آرامش بخشه. چه بله، فتوای من درست بوده. استیناس چیزی که یک مقداری ذهن فقیه رو نزدیک میکنه و با مطلب معنوس میکنه، به عنوان دلیل نمیتونه استنباط کنه، از این استفاده کنه، به عنوان حتی معیدم، ولی ذهن فقیه رو نزدیک میکنه به مطلب. میگه اگر ظاهر روایت این باشه، درسته به فضولی ربطی نداره، چون فضولی در جای سه اجازه بعدی میاد صحیح میکنه، اینجا اصلا اجازه نیاز نیست. میگه استیناسش میدونید چیه؟ شما که میگفتید باید اذن سابق بده مالک، در فرضی که روایت هست اذن سابق نداره، اصلا اذن سابقش برعکس بوده، گفته بوده چی بفروش؟ پارچه بفروش، پارچه بخر و بفروش. پس معلومه بیهایی داریم احتیاج به اذن سابق نداره. از این لحاظ میشه استیناس کرد برای فضولی ها. بیهایی داریم چه با اذن سابقم نباشد بهش صحیح میشه، ولو اجازم نمیخواد اینجا، ولی این چه اذن سابق نداره به درد ما میخوره. فقیه رو به این مطلب نزدیک میکنه که دیگه از شرایط متعاقده این که شما فرمودید یا مالک باشه یا معزون، نه بعضی جاها اینطور نیست، معزونم طرف نیست، ولیکن عقدش صحیح شده. این میشه استیناس. تا اینجا خونده بودیم، این تکرار بود تا بیایم به بحث. صورت دوم قضیه این است، نه این روایت رو به ظاهرش نباید نگاه کنیم، اصلا این روایت همراه با ادله دیگر باید معنا کنیم. چنانچه الآیات یفسر و بعضه و بعضه هست، روایات هم بعضی ها رو توضیح میده. این چه گفتن تجارتن انترازن، باید تجارت همیشه با ترازی باشه. یک. دو، لا یحل مال و امرین الا به طیب نفسه، حلال نمیشه مال هیچ شخصی مگر با رضایتش. پس معلوم رضایت هم شرطه. اینجا اجازه حتما فرض شده، تقدیرشه. یعنی این حدیث درسته در ظاهر بحثی از اجازه نکرده، ولی مفروض سؤال فرد از امام حتما جایزه اجازه هم داده. میگه من اجازه هم دادم، چون شیخ یه نکته ای میگه، میگه معمولا هم اجازه میدن. چه اجازه نمیدن؟ ضرر کنه اجازه نمیدن، فایده ببره چه اجازه میدن. اصلا این یه چیز تعبدی نبود که بهش گفته بود برو پارچه بفروش، نظر نگفته بود چه پارچه فروش باشه. خیالش این بود، در حدس و گمانش این بود چه پارچه اینجا زیاد میشه خرید و فروش کرد، سود خوبی داره. خب الان میفهمه نه، خوب شد، رفت مبل فروخت، خیر زیاد بردیم، سود زیاد بردیم. معمولا دیگه اجازه میدن دیگه. یعنی اجازه متعارف این نوع عقد هاست. پس فرض قضیه با اجازه است، با توجه به اون ادله. یعنی از امام پرسیده منم اجازه دادم، سود برده ایم، اما حکم شرعی این قضیه چیه؟ این آخه تخلف کرده. امام فرموده در این فرض اگر ضرر میکرد خودش ضامن بود، ولی رب بینهما. پس اصلا اجازه مفروغ عنه. اگر این باشد، این میشه دلیل بر فضولی. اصلا خود فضولیه دیگه، با پول غیر که اجازه نداشتی مبل بخری، بعدن اجازه داده، رب بین شما تقسیم شده، اصلا میشه عین فضولی. خب یه اشکال اینجا مطرحه، اونم اشکال اینه چه؟ خب پس چرا معید میگید؟ بگید دلیل دیگه. میگه معید میگم، شیخ دیگه مفصل بحث نشرده، مضاربه رو باید ادامه میدادیم، اما دیگه چون بحث ما بیعه، یه نکاتی در مضاربه هست، انشالله در اون مباحث که به عنوان مشاوره میشه توضیح میدم اونجا، دیگه شیخ این حد رو بحث کرده. ولی چون مربوط به مضاربه هست، ممکنه مضاربه خصوصیت داشته باشه، در مضاربه با اجازه این نوع عقدها صحیح باشه، نتونیم سرایت بدهیم به کل عقدها، به همه خاطر دلیل صحت فضولی نمیاریم، به عنوان معید صحت بیع فضولی میاریم. بخونیم. و این حملناها، اگر این روایت رو حمل کنیم، علا صورت رضا المالک بالمعامله، به اون صورتی که مالک به معامله راضیه. چرا حمل کنیم آخه؟ در روایت نبود این رضایت. میگه خب بعد از ظهور رب، روایت رو فرض کن که بعد از ظهور ربه، در بعد از ظهور رب همه راضی میشن، چما هو الغالب، غالبا راضی میشن. چه حمل کنیم بر این که چون رب حاصل شده غالبا مالچا راضی میشن؟ چون ببینید تعبدی نبود، چه بحث نماز و روزه نیست چه بگن آقا حکم خدا این نوع بود، بحث این بود چه حدس و گمان خودش بود سوداورینه. یکی این معمولا راضی میشن، یکی هم مقتضی جمع بین هازل اخبار، مقتضای بعد، ببین بعدم مقتضی جمع بین هازل اخبار، بعد از این که میاییم میگیم که مقتضای جمع بین این احادیث، احادیث باب مضاربه، هازل اخبار یا احادیث باب مضاربه، و بین ما دل على اعتبار رضا المالک فی نقل ماله، بین اون احادیثی که میگه رضایت فرد معتبر در نقل مالش، شما با پول طرف رفتی مبل خریدید، تا رضایت طرف نیاد این نقل مال نمیشه. و نهی عن اکل المال بالباطل، در آیه هست که نمیشه اکل مال به باطل کرد مگر تجارت هم ترازم باشه. این ادله رو با هم بذاریم معلومه حتما با رضایت، حتما با اجازه است، و الا نقل انتقال مالی صورت نمی گرفت. امام نمی فرمود فرق و بینهما. اگر اینو فرض کنیم دیگه اینجا اندرجت المعامله فی الفضولی، اصلا خود این معامله چه طرف انجام داده داخل در فضولی میشه دیگه، اصلا دلیل ما میشه، نه استیناس. اون فرض اول استیناس بود، اینجا دیگه دلیل استیناس نیست. و صحتها فی خصوص المورد و مندرج میشه به صحت این معامله در خصوص این مورد. ببین الان صحتها مبتداست، صحتها مبتداست، عطفی نیست. میگه خب ممکنه بیایید بگید چه اینجا یه معامله خاصیه، یه قرارداد خاصیه، مضاربه است. در مضاربه صحیحه، از کجا میدید در بیع این نحو صحیح باشه؟ میگه درسته، این حرف شما رو قبول دارم، صحتها صحت این معامله فی خصوص المورد، در خصوص این مورد، منظور از مورد یعنی در خصوص مضاربه. و این احتمال کون حال نص خاص، ولو احتمال دارد چه به خاطر نص خاصه، الا انها لا تخلو ان تعیید للمطلب، الا اینکه اینم خالی از معید نیست. خلاصه به حد دلیلم نرسه بگید مضاربه خصوصیتی داره، لااقل به حد معید هست. پس یکی از معیدات شد اخبار باب مضاربه، این تمام شد. معید دوم، اینا خیلی مباحث زیاد میطلبه ها، ما دیگه در حد مکاسب توضیح میدیم، و الا خود این فرق و بینهما خیلی ها اشکال کردن، گفتن چجور میشه فرق و بینهما؟ اگر معامل فضولیه یعنی قرارداد مضاربه نیست، چه شما میخواید معامله فضولی رو تصحیح کنید، باید فرق و للمالک باشه، نه فرق و بینهما. الا ای حال این نکاتی هست، شما حاشیه یزدی رو اینجا نگاه کنید، مطالب خوبی اونجا مطرح شده. خب مورد دوم، معید دوم، یه نفر میاد با مال یتیم معامله میکنه، با پول یتیم تجارت میکنه، ولی نیست، اومده پول یتیم رو باید داشته، مثلا عموی یتیمه، برادر یتیمه، اینا چه ولی نیستن؟ ولی یتیم پدرشه، جد پدریشه، مادرش مرده ازش ارث مونده، پدر میتونه با این مال یتیم خرید و فروش کنه به شرط مصلحت یتیم، اما دیگران اصلا به شرط مصلحت هم حق تصرف ندارن. سوال این است، طرف اومده از مال یتیم استفاده کرده، تجارت کرده برای یتیم، عموی یتیم گفته پدرت چه مرده، این اموالو اینجا دیگه به درد نمیخوره، این زمینو بفروش فلان جا، فروخته خریده. خب از امام اومدن حکمشو پرسیدن، امام فرموده فرقه لیتیم، سود برای یتیمه، سود خب این سود برای یتیمه، اون معامله‌ای که طرف کرده با مال یتیم کرده دیگه، بازم همون دو احتمال قبلیه. آیا اینجا با اذن سود برای یتیمه؟ چه چیزی باید اذن بده؟ اذن ولی، یتیم خودش نمیتونه اذن بده دیگه. با اذن ولی یتیم سود برای یتیمه؟ اگر اذن رو مطرح کنیم میشه همان فضولی، همان بحث ما. پس این روایت یدل بر این چه یه معامله طرف کرده، مالک نبوده، معزون نبوده، ولی نبوده، بعد با اجازه ولی این معامله صحیح شده. همین یدل الان مطلب ما چه میگیم؟ عقد فضولی با اجازه صحیح میشه. اگر بگیم نه فرض بدون اجازه است، اصلا اجازه هم نیاز نیست، سود کرده سودو باید به یتیم بده، اگر زیان میکرد باید خسارت رو بده، مثل مضاربه. این احادیث تجارت با مال یتیم از طرف غیر ولی مثل مضاربه. اگر ظاهرش رو بگیریم، ظاهرش میخواد که اذن لازم نیست از تا، اگر اونم باش بازم استیناسه. استیناس یعنی چه؟ یعنی از این در میاد که ممکنه یه فردی معامله کنه، معزونم نباشه، مالکم نباشه، ولی هم نباشه، در این حال عقد صحیح باشد برای مالکش. مالک اینجا منظور یتیم. این درسته به فضولی ربطی نداره، فضولی جایسته مال و فروخته اجازه میخواد، با اجازه میخواییم تصحیح کنیم. اگر بدون اجازه هم تصحیح بشه بازم استیناس برای فضولی هست. و اون بیانی که در بحث مضاربه گفتم. پس این استدلال مضاربه در اینجا هم میاد، میگه و من هذا القبیل، از همین قبیله، یعنی جزء مؤیدات باب فضولیه، صحت عقد فضولیه. الاخبار الوارده فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم، اون اخباری که وارد شده غیر ولی بیاد در مال یتیم تجارت کنه، اونجا اومد این حدیث ها و ان ربح للیتیم، در اونجا این حدیث هست ربح برای یتیمه. خب فإن حملت علی صورت اجازت الولی، اگر این روایات رو بر صورتی که ولی بعدم بیاد اجازه بده این حمل کنیم، حمل جایی میگن که خلاف ظاهرها، در ظاهر این حدیث اصلا بحثی از اجازه نیست، حمل کنیم بر اجازه ولی به خاطر اینکه مال غیر رو نمیشه انتقال داد مگر با اجازه ولی اون مال، حمل کنیم بر اجازه ولی. کما هو صریح جماعت تبعا للشهید، چه عده‌ای گفتن این فرض روایات جاییست که ولی بعدم بیاد اجازه بده، و الا ولی اجازه نده این معامله باطل میشه. کان من افراد المسله، میشه از یکی از افراد بیع فضولی. ببین فرد عمو بیع فضولی کرده، ولی اومده اجازه داده سود صحیح، اصلا این گونه حمله باشه میشه یکی از مصادیق فضولی. و این عمله به اطلاقها، اگر به اطلاقش عمل کنیم بگیم آقا دیگه در این گونه موارد اصلا اجازه ولی لازم نیست، این طرف یه گناه تکلیفی کرده، تصرف در مال یتیم کرده عمو، ولی چون سود برده سودو به یتیم میدیم، این تعبده، اینجا دیگه اجازه هم نمیخواد. کما ان جماعت ممن تقدمهم، اگر این گونه باشد خرجت مسئله الفضولی، درسته از بحث فضولی خارج میشه. من یه نکته ای بگم این یادگار بمونه، از بحث فضولی موضوعا خارج نمیشه، حکما خارج میشه، چون اونم موضوع فضولیه، یعنی مال غیر رو فروخته، اما شارع تعبدن اینجا و همچنین اگر در مضاربه هم همین احتمال رو بنا کنیم، تعبدن گفته اینجا حکم فضولی جاری نیست. حکم فضولی چیه؟ اجازه، با اجازه بعدی صحیح و لازم میشه، نه این گونه جاها نیازی به اجازه نیست. این خرجت از مسئله الفضولی، حاشیه بنویسید چه؟ حکمن لا موضوعن، و الا موضوعا که فضولیه. یه نکته قبلا خونده بودیم، اون نکته تقویت میشه، یه جای خوندیم که هر فضولی نیاز به اجازه نیست، اینم یکی از مصادیقش میشه، هر فضولی نیاز به اجازه نمیشه. پس خرجت از مسئله الفضولی یعنی به درد ما نمیخوره، چون ما اون فضولی ها رو بحث میکنیم که با اجازه تصحیح کنیم، با اجازه مؤثر کنیم. لاچن یستعنس به ها لها، لاچن از این روایت میشه استیناس شرط برای مسئله فضولی به تقریب المتقدم، با اون تحلیلی که قبلا گفتیم، گفتیم آقا از این روایت هم اینم در میاد که اذن سابق لازم نیست، لااقل این مقدار که در میاد اذن سابق مالک و معزون لازم نیست. یه مواردی داریم در بی که اذن سابق هم نیست ولی عقد صحیح است. خب یه احتمال سومی هم به این روایت میده، این احتمال خیلی خیلی ضعیفه، میگه شاید اینجا اجازه هم هست ولی خدا اجازه داده. گفته من چجور به یتیم به پدرش ولایت دادم، به جدش به ولایت دادم، اینجا هم از باب ولایت الله، من ولی یتیمم، من اجازه میدم اگر یه فردی بیاد از مال یتیم تجارت کنه بعد سود ببره، من انگار اجازه دادم. این به صحیح هم میگیم خب این دیگه از محل بحث خیلی توجیه بعیدیه. محل بحث ما اجازه دادن مالک و اجازه دادن ولیه، اجازه دادن دیگه خدا نیست. با بحثمون حکم نیست، بس ما حقه، یه حقیست، مالک داره، مزون داره، ولی داره، اون حقشو اعمال میکنه. میگه و ربما احتمل دخولها فی المسئله من حیث ان الحکم بالمضی، گفتن به مسئله فضولی داخله، اینم جز افراد مسئله فضولیه. چرا جز افراد مسئله فضولیه؟ فقط مضیزش فرق میکنه، چون حکم به مضی شده. حکم به مضی یعنی خدا گفته این بی صحیح، خدا گفته این بی نافذ. این حکم خدا به نافذ بودن اجازتون الهیتون لاحقتون دل معامله، این خب یه نوع اجازه ایست چه؟ اجازه خداست ملحق به معامله شده. فتعمل، میدون من فتعمل رو نوعا نمیگم، اما اینجا میگم ببین این اجر از باب حکم خدا باشه به نفوذ، دیگه لاحق نیست چه؟ این تصویب شده در لوح محفوظ، دیگه از باب اجازه لاحقه نیست، این یه حکم الهی است که در همه اینها خدا حکم کرده اگر با مال یتیم این گونه رفتار بشه من این حکم بیعو مؤثر میدانم، دیگه بعدش اجازه دادم لا معنا له. پس اینا چون احتمالات داره به عنوان مؤید میاره، یک نکته اینه مؤید آوردن، نکته دوم مؤید آوردنش این است حتی اگر بتوانیم اینها رو جز افراد فضولی معنا کنیم بازم ممکنه به مورد خصوصیت داشته باشه. یعنی چه مورد خصوصیت داشته باشه؟ شاید تجارت با مال یتیم خصوصیت داره، شاید اون مضاربه خصوصیت داره، نمیشه از این حکم کلی استنباط کرد، به همین خاطر ما به عنوان مؤید میگیم. پس مؤید گفتنمون دوتا دلیل داره، یه نکتهش این است چون این احادیث معمولا چند تا احتمال دارن، در یه احتمالشون فضولیه، در اون احتمالم که فضولیه ممکنه مورد خودش خصوصیت داشته باشه، به همین خاطر نمیتونیم با قاطعیت بگیم که این یدلو، لااقل میگیم یعیدو. خب مورد سوم روایت عجیبیه، یه بردهیه وکیل مولاشه، دقت کنید به مضمون روایت، وکیل مولاشه، مولا بهش پول داده گفته برو تجارت کن با پول من، تاجره دیگه، برده تجارت کننده است، پول مولاشه، این یک. یه نفرم بهش پول داده گفته تو هم نایب من شو، وکیل شو، برو پول با این پول 1000 درهم بهش داده، گفته با این 1000 درهم برو یه برده بخر آزاد کن و حد کن بقیه مالشو، از طرف من حد نیابتی انجام بده. پس یه ماموریتی مولای خودش بهش داده، اونم ماموریت وکالت تامه، خرید و فروش کردن. یه ماموریتی هم از یه مولای دیگری گرفته، از یه فرد دیگری، این البته ماموریت حتما با اذن مولاش گرفته یا هرچی، اون دیگه در حدیث نیست. 1000 درهم ازش گرفته، یک برده بخره، برده آزاد کنه و حد نیابتی انجام بده. خب اینم میره این کارو بکنه، اون صاحب 1000 درهم میمیره، این میبینه میمیره، 1000 درهم هم دستش آخه، این 1000 درهم وکالتن دستشه دیگه، مرد باید این پولا رو تحویل بده به چی؟ به ورثه‌اش. فوری میره برده آزاد میکنه، میخره آزبازه آزاد میکنه، اونم پدرشو، پدرش برده بوده، میره پدرشو میخره آزاد میکنه، بقیه مال رو هم میده به پدر، میگه برو حد از طرف اون انجام بده، ولی همه این کارها رو بعدن مردن اون موکلش انجام میده. یعنی موکل اینجا یعنی صاحب هزار درهم. خب بعد از اینکه میره حد برمیجرده، سه نفر نسبت به این پدر اختلاف میکنن. پدر آزاد کرده ها، خودش پدرشون. سه نفر چی هن؟ دقت کنید این سه نفر رو. یکی مولای خود این برده است. میگه چه؟ خب گفتیم این برده از طرف مولای خودش چیه؟ تجارت میخواد بکنه. میگه با پول من خریده این برده رو، این پدرش رو با پول من خریده. میدونید معناش چیه؟ یعنی پدر الان برده منه، چون با پول من خرید. اون اینو میگه. ورثه میگه چه؟ ورثه میگه نه، با پول پدر ما خریده، ولی چون پدر ما مرده خریده، به همین خاطر این برده هم مال ماست، این برده هم مال ماست، چون با پولی خریده چه پدرمون بهش داده بود. دیگه پدرمون مرد، مال ماست، از پول ما خریده، ما هم برده رو میخواییم، پدر رو میخواییم، دیگه آزاد نمیخواییم آزاد بشه، چون اونو پدر ما گفته بود آزاد کن برده رو بخر. با دیگه بعد از مردن پدرمون دیگه به پدرمون ربطی نداره، به ما ربطی داره. این دو. مولای پدرم میگه چه؟ دقت کنید، انگار از مولای پدرم پول گرفته بود. اونم میگه چه؟ با پول خود من برده منو خریده، یعنی ثمن و مثمن مال منه، اصلا این بی باطله. مولای پدرم میگه این بی باطله، چون با پول من خریده مال منو. پس سه تا مدعی است برای پدر. یه مدعی این است این بی باطله، یه مدعی این است این بی چیه؟ باطله. پس این برده خود من است، باقی مونده، چون با پول خود من خریده. یه مدعی مولای خود برده است، میگه با پول من خریده پس انتقال یافته، برده من شده. یه مدعی هم ورثه است، ورثه اون صاحب هزاری، گفته پدر ما مرده، ما هم راضی به عتق نیستیم، با پول ما خریده، ایب نداره، من اجازه میدم. هر سه اینها میگن پدر برده است. فقط برده چه کسیه؟ هر سه اینها آزاد شدن پدر رو نمیگن، برده بودن رو فقط میگن برده ماست. میام پیش امام، امام میگه چه؟ این برده اون مولای خودشه. خب این استصحاب ملکیت. اینها اگر بیینه اقامه کنن، برده اونها میشه. چه بیینه اقامه کنن؟ این بیینه چه؟ با پول اونها خریده، چون هر دو ادعا دارن با پول ما خریده دیگه. اون ورثه هزار درهمی هم این ادعا داره، خود مولای برده هم این ادعا داره. بیشه بیه نگامه کنن. بحثی از رضایت نیست، بحث از این است از پول کدومش خریده. پس معلومه انسان از پول کسی بخره بعد رضایت بیاد، مسئله حل میشه. و الا نمیگه کدومتون راضی است، همشون راضی هم، بحثی همشون اجازه میدن. بحث این است که با پول کدومش خریده اجازه او نافذ است. اینا میشه فضولی. روشن شد؟ توضیح بدم. و رب ما یعید المطلب ایزن، مطلب رو تایید میکنه، یعید المطلب رو، چون با آورده دیگه مطلب بخونیم، روایت تایید میشه، مطلب یعنی صحت بیع فضولی تایید میشه. به روایت ابن اشیم، اشیم رو دو جور میخونن، یه وقت افعل یه وقت فعیل، اشیم هم هست اشیم هم هست. با روایت اشیم الواردت فی العبد المعزون، چین روایت وارد شده در اون بردهی که معزون است. دقت کنید این فرض مسئله رو. الذی دو فعیلیه مالون، به او مال دادن، لیشتری بهی نسمتن و یعتقها، تا برده بخره آزاد کنه. مال بهش دادن، برده بخره و آزاد کنه. و یحجه عن ابیه، و همچنین با بقیه مالش از طرف پدر این صاحب مال حج نیابتی انجام بده. یو حج یعنی ام از این است خودش انجام بده یا یه نفر رو بفرسته. خب اینم فشتراه و اباه و اعتقه، اینم پدرش رو خرید و آزاد کرد. سم آن پدرش رو خرید و آزاد کرد، ادامهش این است پدرش هم به حج فرستاد. سمت تنازع مولا المعزون و مولا الاب و ورثه دافه، ورثه دافه. سپس این سه گروه با هم تنازع کردن، هم مولای این معزون یعنی مولای این برده، هم مولای پدر، پدر این برده، و هم ورثه ای که این 1000 درهمو بهش داده بودن. و ادعا کل منهم انه اشتراه به ماله، همه اینها ادعا دارن که با مال او خریده، یعنی برده مال ماست، این پدر مال ماست، آزادیش هم معنا نداره، همشون ادعا دارن. امام فرمود فقال ابو جعفر علیه السلام یرد المملوک رکن لمولا، این پدر رو مملوک اینجا یعنی پدر، پدر رو به عنوان برده مولای خودش برمیگردونیم به امیدی، انگار هنوز استصحاب ملکیت سابق. خب این دوتا رو چیکار کنیم؟ اینا میگه ایل فریقین اقاموا البینه، هر کدام از این دو گروه، منظور از دو گروه یعنی ورثه و خود مولای این عبد، هر کدام از این دو گروه اقاموا البینه بعد از ذلک، بعد از این بینه آوردن. الا بینه بر چی آوردن؟ دقت کنید ها، این محل شاهد ما این عبارته، بینه آوردن الا انه اشتراه به ماله، با مال او خریده، اون وقت کان رکنده، این پدر میشه برده اون شخص صاحب البینه. خب میگه بناهن این حدیث رو دقت کنید، بنابر این چه لولا کفایت الاشتراه به عین المال، آخه ما میگیم که هم باید پول مال طرف باش، هم رضایت. اینجا بحث از رضایت نمی کنه، اجازه بعدی انگار کافیه. میگه با پول کدومش خریده؟ نمیگه ها اون موقع کدومش با پول کدومش بوده و کدومش اون موقع راضی بوده، این بحثو نمی کنه. میگه اونی که کانونی بحثی با پول کدومش خریده، چون اجازه بعدی هست اون مشکل نداره، با پول کدومش خریده این حل میشه. میگه بنابراین چه اگر کفایت این نبود چه خریدم به عین مالی که در تملک مبیه، در تملک مبی، این فی تملک المبی متعلق است به کفایت، این که من بخرم با مال خودم، با مال هر کسی، این مبی رو مالک میشم. دقت کنید وقتی خریدم مبی رو مالک میشم، بعد مطالبتی، بعد از اینکه اون مبی رو بخوام، چه خود مطالبه خودش درش اجازه خوابیده، المتضمنه لاجازه البيع، این که اومده گفته پدر من از پول من خریدی، یعنی من اجازه دادم به این بیع. امامم فرموده اگر واقعا از پول او خریده، بله برده مال اوست. اگر این گونه نبود لم یکن مجرد و دعو الشراء بالمال، صرف این که من ادعای این کنم که با مال من خریده، و هم ولا اقامت البینه علیها، صرف این که بینه اقامه کنم که با مال من خریده، این لم یکن کافیتا فی تملک المبی، این کفایت نمی کرد. باید امام اینطوری می فرمود با مال کدومش خریده و کدومش اون موقع راضی بوده، اصلا کدومش اون موقع راضی بوده بسی نیست. این نشون میده چه عقد با مال من خریده بشه بعدن مطالبه کنم یعنی اجازه بدم کان صحیح. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.